سن عزیزان صفحه 167 صفحه 4 و لیست تشابه موجود الا فی قلیل یعنی فی ممثلات لفلت البروج غیر ممثل القمر فانها تشبه فلک البروج فی الحرکات و الاخطاب. گفتیم بعضی ها معتقدند که هر فلک سافری برای تشبه به فلک عالی حرکت میکند نه برای تشبه به عقل، و قهرن همه افلاک برای تشبه به اون فلک بالاترین که فلک نهم حرکت میکند و فلک بالاترین یکیست، پس همه افلاک برای تشبه به یک چیز حرکت میکنند، یعنی متشبهون به واحده نه متعدد، و تازه اون متشبهون به واحده هم فلک الافلاک نه. پس دلیل حرکت افلاک نمیتواند اثبات کند وجود عقل رو و نمیتواند اثبات کند تعدد عقول رو. الان در این فصل ما اشکالمون اینه که تعدد عقول اثبات نمیشه. اگر فصل قبل بودیم میگفتیم اصلا وجود عقل هم اثبات نمیشه، این قولی بود که از بعضی ها نفت شد. بله، تشبه هم آخر سر واحد میشه ولی اون که متعدده، هر فلک پایینی تشبه داره به فلک بالایی، ولی بالایی هم تشبه داره به بالاتر، همینطور نیم تا اون آخر همه دارن تشبه به اون فلک اعلا رو برای خودشون حفظ میکنن. از در واقع یک تشبه شد، یعنی همه میخوان متشبه شدن به اون فلک بالا، من تا بعضی با واسطه بعضی بی واسطه. ببینید از بالا بیاد پایین، فلک هشتم متشبه میشه به فلک نهم، یعنی هر چی او دارد اینم حالا به همون صورت تشبه میخواد واجب بشه، هر چی یا فیض هر چی هست همشو نمیتونه، حالا در هر چی تشبه پیدا میکنه بالاخره یه چیزی به دست میاره، به همون بیانی که قبلا گفتیم دیگه نمیخواد تشبه کنه. بعد فلک هفتم هم متشبه میشه به هشتم، هشتم آن چرا که فلک نهم دارد به تشبه دارد، نه خود اون رو داشته باشه، به تشبه دارد در سر ذکر خودش. هفتم هم متشبه میشه به هشتم، یعنی آن چرا که هشتم دارد هفتم دارد، همینطور بیم تا اول، اول هم متشبه میشه به دوم، یعنی آن چرا که دوم دارد اول دارد، هر چی نهم دارد در این مواقعی میاد، اینطور میشه دیگه. پس متشبه میشه با هم، میتونید به تفصیل نظر کنید و متشبه به ها رو متعدد قرار دهید، چنانچه اصلا بیان همینه که هر سافلی به عالی تشبیه شباهت پیدا میکنه، اما وقتی همه رو جمع کنید ببینید که یک متشبه به هست که همه دارن او رو در نظر میگیرن، یا با واسطه یا بی واسطه. اما اگر میخواد تفصیل بدید عیبی نداره، بگید متشبه به ها متعدد. اگر متشبه به ها رو متعدد کنید اختلاف حرکت توضیح میشه و دیگه معنا نداره که خاجر اشکال کند بگه شما اختلاف حرکت توضیح نکردید، خاجر داره برمونه اینجور اشکال میکنه که اختلاف حرکت توضیح نمیشه، من رو مرد بشم معلوم میشه اونو متشبه رو واحد گرفتن، اگه متشبه رو متعدد بگیرن اشکال دارشون وارد نمیشه، اونا متشبه رو واحد گرفتن پس حرکت واحد لازمه، چون متشبهونده که منشأ حرکت میشه واحده. خواجم از اینجا فهمیده که متشبهونده واحده و لذا باید حرکت واحد باشه. بعد ایراد کرده که حرکت متعدده، پس باید متشبهونده هم متعدد باشه. فرمان شما درسته، در صورتی که ما اون نهایت کار رو ملاحظه نکنیم، همین متوسطا رو ملاحظه کنیم که هر ساپلی به عالی خودش شباهت داره، اون عالی به عالی تر خودش شباهت داره، شباهت ها متعدد میشن، قرم متشبهونده ها متعدد میشن. نه درسته، ولی آخر سر شما همه شباهت ها یه جا جمع میکنید، وقت متشبهونده میشه باهی، تشبه هم میشه باهی، وقت اشکال و حرکت هم میشه باهی، و خارج اشکال میکنه که حرکت واحد نیست. وقتی حرکت واحد نیست پس تشبه واحد نیست، پس متشبهونده واحد نیست. خب خاطر ابن سینا اشکالی که بر این قول کردن این بود که بنابر این قول باید حرکت افلاک یکسان باشد، به تعبیر خودشون متشابه باشد، هم فی الجهات هم فی الاقطار، که تشابه در جهات رو و تشابه در اقطار رو از کردن. تشابه در جهات اینه که همه شون مثلا سمت مشرق برن یا همه شون به سمت مغرب برن، این تشابه در جهات. تشابه در اقطار یعنی طوری حرکت کنند که اون نقطه ساکنشون، نقطه ثابتشون موازی هم باشه. و توضیح هم دادم که ممکنه دو تا کره به یک جهت حرکت کنند ولی اقطابشون فرق کنه، اینا حرکتشون فرق میکنه، با اینکه جهت حرکتشون یکسانه اما اصل حرکتشون فرق میکنه. که مثال هم دادیم، یک کره طوری بچرخد که قطبش محاذی سقف و کف این اتاق باشد، یک کره طوری دیگری بچرخد که قطبش محاذی دو گوشه اتاق باشد. خب شما ملاحظه کنید هر دو خب کره به یک سمت داره میچرخه، هر دو مثلا به سمت مشرق داره میچرخه، ولی بالاخره چرخش مختلفه، چرخش این دو هم مختلف. چرخش متشابه در صورتی است که هر دو کره به یک جهت بچرخن قطبشون رو یکسان باشه، وقت میگیم چرخش متشابه. اما اگه اختلاف در جهت باشه این حرکت متشابه نیست، اختلاف در اقطاب باشه ولو جهت ها یکسان باشه بازم حرکت متشابه نیست. حرکت متشابهی که در اینجا میگیم یعنی اقطاب و جهات یکی باشه. البته تشابهی که در اینجا میگیم، حرکات متشابهی که ما در علم هیئت میگیم یه معنی دیگری هم داره و اون اینه که متحرک در زمانهای مساوی قوسهای مساوی رو طی کنن. این دو حرکت میگیم متشابه، ولی یه که سمت مشرق بره یه که سمت مغرب بره. همین اندازه که این متحرک در یک زمان مثلا در یه دقیقه 3 درجه قوس رو طی کرد، اون متحرک دیگه هم در همون یه دقیقه 3 درجه از قوس تکن، دو متحرک میشه متشابه، دو حرکت میشه متشابه، جهتشون فرق کنه خودشون فرق کنه مهم نیست. اون تشابه الان مراد ما در اینجا نیست، مراد ما از تشابه در اینجا یکسان بودن حرکات من جمعی جهاتی. اگر من جمعی جهات یکسان باشه یعنی جهت حرکت یکی باشه، اقطاب حرکت اقطاب کران یکی باشه. خب اینطور اشکال کردیم که اگر متشبهان به یکی باشد در این حرکات فلکی باید حرکات تمام افلاک یکسان باشد، هم در جهت هم در اقطاب، در حالی که حرکات افلاک تماما اینجنین نیست که در جهات و اقطاب یکسان باشند. بعضی ها در جهات و اقطاب یکسانند و بسیاری در جهات یا اقطاب متفاوتند و از اینجا نتیجه میگیریم که متشبهونده واحد نیست. حالا اونایی که در اقطاب و جهات متشابهن میخوام ذکر کنیم، اونایی که مختلفن کار نداریم. پس توجه کنید الان میخوام مواردی رو بیان کنیم که افلاکی با هم در جهات در جهت حرکت و در قطب شبیه باشند و یکسان باشند. اینا میخوام بیان کنم، ایشون میفرماد ممثلات همه کواکب این حکم دارن که در حرکتشون و در قطبشون با حرکت و قطب فلک البروج متشابه و یک نواختن یک سانن. اون هم تمام کواکب به جز قمر، قمر این حکم نداره. خب این باید توجه داده بشه. ممثل من دیروز توجه داده فلکی، ممثل رو توجه داده فلکیست که بقیه افلاک در زخامتش قرار دارن و تشمیه هم کردیم به لایه تیاز، توجه کنیم هر لایه تیازی بر لایه بعدی احاطه دارد، یعنی لایه بعدی در جوف لایه قبلیه، ولی هر لایه‌ای که جوفش به توسط لایه دیگر پر شده زخامتی دارد که زخامتش رو چیزی دیگه پر نکرده خودش. در افلاک هم همین وضع داریم، جوف داریم زخامت داریم، جوف هر فلکی رو فلک دیگر پر کرده، اصلا فلک کوکب دیگری، اما زخامت هر فلکی رو افلاک جزئی همون کوکب پر کرده. یعنی شما اگر زخامت فلک مریخ رو مثلا بشکافید ببینید دو تا فلک دیگه هم توی زخامت قرار گرفتن، یکی فلک خارج المرکز، یکی فلک تزریق، که این افلاک افلاک جزئیه هستن و اون فلکی که مشتمل بر این دوتاست فلک کلی این کوکبه که ما اسم اون فلک کلی رو ممثل میداریم. از کنم بیروز که بعضی میگن این ممثل کلیست، بعضی میگن فلک کلی یعنی مجموع ممثل و اون محتویاتش. حالا فرق نمی کنه، بالاخره ممثل روشنه با این بیانی که هستی. هر فلکی دارای ممثل هست، هیچ فلکی از این قانون خالی نیست. اما عرض کردیم فلک خارج المرکز و تدویر اینطور نیست، همه کواکب خارج المرکز دارن و در تدویرش اشکاله، شمس تدویر داره یا نداره. بعضی ها در شمس قائلن به اینکه خارج المرکز داره دیگه تدویر نداره، بعضی قائلن که تدویر داره. علی حال ما بحثمون در ممثل بود، ممثل رو روشن شد. ممثل ها همونطور که الان توضیح دادیم مشتملن بر بقیه افلاک همون کوکب، اما ممثل قمر مشتمل بر بقیه افلاک نیست، محیط به بقیه افلاک. شما یه دو تا دایره بکشید، یکی درون دیگری، یکی رو محیط قرار بدید بزرگ باشه، یکی رو محاط قرار بدید کوچک باشه، ولی مرکز هر دو شون یکی باشه، متحد المرکز باشن هر دو دایره. بین این دو دایره فاصله ای هست، اون فاصله رو ما میگه زخامت. وقت توی این زخامت افلاک جزئی هر کوکبی قرار داره. درون اون دایره کوچک که جوف حسابش میکنیم افلاک دیگر. در قمر شما یه دایره رو تصویر کنید، دایره بزرگ، یه دایره که در جوف رو قرار گرفته، یه خود کوچکتر، نه خیلی کوچکتر، که فاصله بین این دو دایره تو در تو کم باشه ولی مرکز میشه باشه. بعد در جوف این دایره دوم سه تا فلک دیگر، سه تا کره دیگر قرار میشه. اون دایره اول، دو تا دایره اول، یکی محدب کره است، اون بالایی محدب کره است، پایی مقعر کره است و مجموعش یک کره تو خالی. یه تصویر کرد این چنین کره توخالی در قمر اسمش جوزهره یا ممثله که توش خالیه. اون وقت توی خالی او رو سه تا فلک دیگر که مائل و حامل و تدبیره پر کرده، سه تا فلک دیگر در اون خالی رو پر کرده، یعنی جوف و ممثل رو پر کرده. در بقیه کواکب اون افلاک جزئیه زخامت ممثل رو پر می کرده، در قمر اون افلاک جزئیه جوف ممثل رو پر می کنه. بله؟ اون سه تا دیگه نه، اون افلاک جزئی هم مجرد نیست. این که من عرض کردم هم مرکز برای بود که کارا درست کنم، دو تا دایره درست کردم هم مرکز گرفتم که یکی محدب کارا باشه یکی مقعر کارا باشه. خود دایره ها منظور من نبود، دو تا دایره درست کردم یک کارا درست بشه، کارا تو خالی. اونتا در اول که گفتم یه دایره بزرگ بشه یه دایره کوچیک درونش بکشی، برای بود که زخامت بیشتر بشه که بتونیم تصویر کنیم که در این زخامت دو تا کره دیگه هم قرار گرفته. در وقتی فلک قمر رو داشتم توضیح میدادم گفتم دو تا دایره هم مرکز بکشید که به هم نزدیک باشن تا زخامتشون کم بشه، یعنی یک کره کم زخامت درست بشه که اون کره کم زخامت رو میخوام ممثل قمر قرار بدیم. زخامتش توی زخامتش دیگه چیزی نیست، زخامتش پره، هیچ چیزی توش نیست، تو جوف سه تا فلک دیگه هست، چون فلک ها هم مرکز نیستن با این جوزه. پس ممثل قمر که جوزهر نامیده میشه با ممثل بقیه افلاش فرق میکنه. ممثل بقیه افلاش مشتملند بر افلاش جزئیه و ممثل قمر محیط بر افلاش جزئیه. این مشتمل و محیط اگه فرقش روشن بشه همه اون مطالبی که باید با عکس نشون داده بشه روشن میشه، یه جو عکس میگه. فقط فرق بین مشتمل و محیط رو دقت کنید. افلاک ممثله کواکب غیر از قمر مشتملن در افلاک جزئی اون کواکب، اما ممثل قمر حاوی و محیط اون افلاک جزئی است. پس ممثل قمر با بقیه ممثل ها فرق میکنه. خب حالا که این توضیح مختصری در باره ممثل بود که اگر شکلش کشیده میشد احتیاجی به این توضیحات هم نبود، خیلی راحتتر و سریعتر فهمیده میشد. بعد از اینکه این روشن شد من فلک البروج رو باید توضیح بدم، چون میخوام ممثلات رو تشبیه کنیم به فلک البروج، از فلک البروج هم بشناسیم. فلک البروج قسمتی از فلک هشتم. فلک هشتم مشتمل بر ستاره های ثوابته که جوری که جسد شده 1020 خورده ستاره ثابت ما در فلک هشتم داریم. دایره عزینه هر کره رو من با اشاره به اون درزی که در توپ هست بیان کرده، یعنی شما توپ رو که ملاحظه میکنید از دو بخش ساخته شده، از دو تا نیمکره ساخته شده. این دو تا نیمکره رو در یه جا به هم وصل کردن و اونجا به هم جوش داده، اون دایره عظیمه توپ که درست تو کمر توپه. یعنی اگر دور کره هی دایره دایره بکشید اون بزرگترین دایره ایست که دور کره رسم میشه. از بالای قطب دایره بکشید دایره بکشید بزرگ میشه میرسه به اون کمر توپ، این دایره عظیمه میشه. بعد که بود رفتید پایین تر دایره کوچکتر میشه تا به قطب برسید. اون بزرگترین دایره هم میگن دایره عظیمه، دایره عظیمه کنه. و اگر شما دو طرف این دایره عظیمه دو تا دایره بکشید که این دایره عظیمه وسط این دو دایره بیفته، این قسمتی رو که دایره از این وسطش میشودن منطقه، یعنی کمربند، کمربند این کن. خب پس منطقه هم روشن شد. حالا ما گاهی تعبیر به منطقه میکنیم که درسته، گاهی تعبیر به منطقه میکنیم که فارسیه و غلطه. فلک هشتم هم بالاخره یک کره است، اونم دایره عظیمه داره و منطقه داره. فرض کنید این اتاق رو فرض کنید به صورت کروی باشه، شما الان درونش نشستید، مقعر اتاق این دیواراست که میبینید، محدبش دیوارای بیرونیه، محدب اتاق دیوارای بیرونیه، مقعرش همین دیوار درونیه. وقت در کمر این اتاق شما یک کمربندی بکشید که مثل این که در درون کره یک کمربندی رو کشیدید، یعنی در مقعر کره یک کمربندی رست کردید. اینو میگیم منطقه این فلک هشت. در این منطقه ستاره های قرار گرفتن، در همه کره هشتم ستاره قرار گرفته، ولی بخشی از ستاره توی این منطقه قرار گرفته، بقیه شون بیرون، بقیه یا بالاتر از این منطقه هست که شمال منطقه است یا جنوب منطقه است. اون وقت ستاره هایی که کنار هم قرار گرفتن، بعضی هاشون چنان کنار هم واقع شدن که شکل رو میسازن. مثلا 5-6 ستاره است، وقتی نگاهش رو میکنید به نظرتون میاد گوسفندیش نشسته، یا چند تا ستاره است وقتی نظر میکنید میبینید دو تا پسر بچه کنده بود دست گردن هم انداخت. این اشکال بزنید به نظرتون میاد. طبق این اشکال ستاره ها نامگذاری میشن. اون ستاره هایی که مجموعش به شکل گوسفند بهش میگن حمل، یکی رو میگن سور که به شکل گاوه، یکی رو میگن توامان یا جوزا که به شکل دو پسر بچه هستن که دست کردن هم انداختن. همینطور 12 شکل توی این منطقه وجود داره و هر قسمت از منطقه رو به نام همون شکل میخونه. میدونید که یک دایره 360 درجه است، منطقه هم حالت دایره داره، پس 360 درجه است. به 12 قسمت مساوی تقسیمش میکنن، هر قسمت میشه 30 درجه، هر قسمتی میگن یک برج، که در یک برج حمله، در یک برج سوره، در یک برج زوجات، در یک برج عقربه و هاکست. این 12 برج میگن بروج، اون منطقه رو میگن منطقه تولید. گاهی کل فلک هشتم رو به خاطر داشتن این منطقه میگن فلک البروج، گاهی منطقه شو میگن فلک البروج، گاهی خودشون میگن. خب پس منطقه تولید هم روشن شد. خورشید اول نوروز محاذی اولین درجه از درجات حمل میتونه، یعنی از خود منتقل میشه به حمل. به تعبیر نجومی گفته میشه از خود تحویل پیدا میکنه به حمل، که این اسلام یا تحویل سال. او در هر روزی از درجه به درجه دیگه متحول میشه و در هر برجی از برجی به برجی دیگه متحول میشه. اونطور دیگه رائج شده که این تحویل اول سال از همه مهمتر میگه، ولی هر روز اگه نوروزه، هر برگی عید نوروزه، منطقه اینو گفتن عید نوروز. این قرار دادیه که تحویل از حوت به حمل اولین درجه. 30 روز هر روز محاضی یک درجه میتابه. امروز که اول فروردینه محاضی اولین درجه حمل میتابه، روز دوم محاضی دومین درجه حمل میتابه تا 30 روز. 30 روز بعد وارد سور میشه، 30 روز بعدتر وارد جوزا میشه، همینطور میره تا اسفند وارد پوچ میشه. باز 30 روز هم اونجاست، 360 روز طول میکشه تا اینا طی کنه. حالا 365 روز 5 روزش بمانه برای جایی که باید توضیح داده بشه توضیح داده میشه. خب پس توجه میکنید که همه این خورشید همه این منطقه البروج رو سیر میکنه. اما چطوری سیر میکنه؟ طوری سیر میکنه تو مدار خودش خورشید میشه، منتها در هر زمانی جایی قرار میگیره که اگه از اونجا خطی رو رسم کنی به منطقه البروج به فلان درجه از درجات منطقه البروج میرسه. اصطلاحا گفته میشه امروز در 15 حمله مثلا. چرا؟ چون وقتی امروز از خورشید خطی کشیدیم تو درجه 15 حمل واقع شد، فهمیدیم محاذی درجه 15 همه. گفتیم امروز 15 فروردین یا 15 حمله، ما هم همینطور، ما هم وقتی میچرخه جوری قرار میچرخه که در هر زمانی محاذی میشه با درجه از درجات منطقه البروج. اونجا ماه سریعتر میچرخه، این 360 درجه رو در ظرف 30 روز میچرخه، یعنی در هر برجی دو روز و نصف میمونه، خوشی در هر برجی یک ماه میمونه، اما قمر در هر برجی دو روز و نصف میمونه که دو روز و نصفی هم محاذی برج عقرب میشه. اصطلاحا میگن وارد عقرب شد، به محضی که محاذی عقرب میشه میگن وارد عقرب شد. دو روز و نصف هم طول میکشه میگن خارج از عقرب شد. یه جاهایی هم داره که الان در زنر عقربه، در رأس عقربه، اینا دیگه اون قسمت های مختلف و درجات مختلف اون برج. من قمر در عقرب رو فقط توضیح دادم چون این مطرحه، و الا قمر در حمل هم داریم، شمس در عقرب هم داریم، اینا چون مطرح نشده لذا خیلی رایج نیست. قمر در عقرب رایجه، من فقط همین توضیح دادم. از توجه میکنید که همه یک کواکب در حین چرخششون محاذی فلک البروج میشه. حالا بعضی هاشون درست خطی میکشید از اون کوکب درست وارد منطقه البروج میشه، بعضی ها بالای منطقه البروج یا پایین منطقه البروج میخوره. یعنی خط وقتی میکشید از خورشید وقتی خط میکشید همیشه که منطقه البروج میخوره، هیچ وقت جای دیگه نمیره. ماه و بقیه کواکب اینطور نیستن، گاهی خط که میکشید میره روی منطقه البروج، منطقه روی برج همه یا زیر میخوره، گاهی هم تو خود منطقه البروج میره، چون خورشید همیشه محاذی منطقه البروج و لذا اصطلاحا میگن عرض نداره، عرضش صفر، فاصله فاصله هر کوکبی تا منطقه البروج عرض کوکبه. خورشید هیچ فاصله نداره با منطقه البروج، یعنی همیشه داخل منطقه است، عرضش صفر. اما بعضی ها عرض دارن، قمر عرض داره، گاهی بالاست گاهی پایین، گاهی هم محاذی منطقه است که وقتی محاذی منطقه باشه و از جلوی شمس عبور کنه کسوف اتفاق میفته، وقتی بالا پایین باشه کسوف اتفاق میفته، از جلوی شمس عبور میکنه، منطقه از بالای شمس یا از پایینش هست جلوی شمس رو نمیگیره. گاهی محاذی شمس میشه، یعنی همونطور که اون تو منطقه است اینم تو منطقه میاد و کسوف میشه. خب حالا اینا معلوم شد، روشن شد که همه این افلاک محاذی منطقه البروج میشن. از اینجا نتیجه میگیریم که این افلاک ممثل هاشون با منطقه البروج حرکت متشابه داره، یعنی حرکت به یک جهت و اقطابشون هم مثل همه، اقطاب ممثلات با قطب منطقه البروج یکی. و حرکت ممثلات هم با حرکت منطقه البروج به یک جهته، به همین جهت این افلاک ممثله رو گفتن ممثل، ممثله یعنی مثل منطقه البروج، چون مثل منطقه البروج هم بهشون گفتن ممثل. البته برای ممثل بخش دیگر هم گفتن، چون همه شون مرکزشون مرکز عالمه، یعنی مثل فلک الافلاک یک مرکز دار، مرکزشون مثل مرکز فلک الافلاک، یعنی مرکز همه شون زمین، خارج مرکز نیست، مرکزشون خارج از زمین نیست، برخلاف تدبیر، برخلاف خارج مرکز که اینا مرکز زمین نیست. ممثلات همه شو مرکز زمینه و از این جهت مثل فلک البروج هم. همونطور که فلک البروج مرکز زمینه، اینا مثل فلک البروج مرکز زمینه. اینا رو ممثل گفتن به یکی از این دو اعتبار. اختابشون اختاب همه اینها قطب عالم، قطب عالم، قطب شمال و قطب جنوب که ستاره جدایی رو توی قطب شمال میبینید و قطب جنوب هم مقابلشه. اقتاب همه اینها همین دو قطبه، یعنی قطب منطقه اینه، قطب فلک البروج اینه، قطب ممثلات هم همه اقتاب ممثلات همون قطب عالمه. قطب عالم میشه اقتاب ممثلات و اقتاب و قطب مرتبه. خود منطقه هست، خود منطقه البته یک زاویه تشکیل میده با محدد الجهاد، با محدد الجهاد یک زاویه تشکیل میده، اما قطب ممثلات نظیر قطب منطقه البروجه، نظیر قطب منطقه البروجه. حالا بعد این رو هست میگونه شکل شد، نظیر قطب منطقه البروجه، نظیر قطب منطقه البروجه. منطقه البروج قطبش، منطقه البروج قطبش یه مقدار با قطب فلک اعظم زاویه تشکیل میده، یعنی فرق داره. اما قطب ممثلات مثل قطب منطقه البروج. خب پس توجه کردید که ممثلات همگی به منزله منطقه البروج هم، یعنی مثل منطقه البروج هم، هم به لحاظ جهت حرکت هم به لحاظ قطب. پس یک نواختی در ممثلات و منطقه البروج هست. حالا منطقه البروج من عرض می کنم ولی فلک البروجیشون میگه فرق نمی کنه، چون قطب فلک البروج با قطب منطقه یکی. قطب فلک البروج قطب ممثلات هم هست. لذا ملاحظه کردید که ممثلات هم از لحاظ جهت حرکت و هم از لحاظ قطب نظیر فلک البروج هست، مشابهت بین اینها هست. به جز فلک قمر، ممثل قمر اینطوری نیست، ممثل قمر فرق میکنید. پس تشابه در بین بعض افلاک موجوده، در حالی که اگر قول این گروه حق بود تشابه باید بین همه افلاک موجود میشد، نه تشابه بین بعض افلاک. بعض افلاک عرض کردیم ممثلاتند و فلک البروج، این بعض با هم تشابه دارن، همه با هم تشابه ندارن. در حالی که این قولش، این شخصی که الان ما در این رد میکنیم، اگر قولش تمام میبود باید همه افلاک با هم متشابه بودن، هم در جهت حرکت هم در قطب. دیگه این عبارت به همین مقدار توضیحش فکر میکنم روشن شده باشه، دیگه بیش از این احتیاجی نیست. ممثل اینها هم در ذهنتون تصویر شده، حالا اگر شکل کشیده میشد تصویر بهتری میشد. ما انشالله این شکل ها رو در فصل سیوم همین نمط میکشیم، اگر ابهامی وجود داشته باشه اونجا برطرف میشه، باید صبر کنید تا به اونجا برسید. بله نه اون که تو کتاب کشیده کسی همه نمیتونم ببینم، بعد خودم بکشم. حالا شما کتاب هست مراجعه کنید، کتاب های حیات هست کشیدن مراجعه کنید. من اگر میرونستم لازمه بکشم خب قبل از کلاس میکشیدم که وقت گرفته نشه، بعدش هم میخونم. اما حالا یا باید یه روز دیگه بچشیم یا سب کنید همین فصل سی اونجا بسیدیم بند کن صفحه 167 سیم صفحه 4 و رئیست تشابه موجودن الا فی قلیل تشابه در همه افلاک نیست در قلیلی از افلاک هست البته من در ظاهرن نمت دوم رو شکل کشیدم یه رفته در نمت دوم رو شکل کشیدم و تحصیل کردم ولیست تشابه موجودن الا فی قلیل تشابه در قلیلی از افلاک موجوده یعنی فی ممثلات لفلک البروج در اونهایی که ممثل با فلک بروجند در اونها تشابه هست غیر ممثل قمر که این دیگه تشابه نداره با فلک بروج فإنها ضمیر إنها به فلک به ممثل قمر بر نمیگرده به ممثلات دیگر بر میگرده فإنها یعنی ممثلات دیگر تشبه فلک البروج را هم فی الحرکات هم فی الاخطار بنابراین تشابه بین اینها هست ولی بین همه افلاک نیست در حالی که مقتضای کلام این گروه که الان داریم کلامشون رو رد میکنیم این است که تشابه بین همه افلاک نیست و این غلطه واقعیت نشون میده که تشابه بین همه افلاک نیست حرکت ها یکسان نیست جهاتشون یکسان نیست اقطاب کرات هم یکسان نیست عرض می کنم این عبارت در حد خودش روشن شده که الا اگه بخواد کاملا روشن بشه باید عکس کشیده بشه خارج المرکز علی خصوص تبیین بشه و بعد گفته شود که این خارج المرکز حرکتش با حرکت بروج یکسان نیست و حرکتش با حرکت ممثلات هم یکسان نیست که انشالله اینا بمونه برای بعد حالا یا روز بعد یا فصل سوم که بسیم حالا دیگه رستگی داره به این که چه تصمیم گرفته میشه وطن از الفاظ روشن فخر رازی قبول میکنه که متشبهون به عقل بعد ذکر میکنه که باید متشبهان به واحد باشه و نتیجه میگیره که پس راه برای اثبات تعدد عقول از این طریق بسته است اگر راه دیگه برای اثبات تعدد عقول دارید حرفی نیست اما این راهی که شما تکیه کردید راه بسته و نتیجه نمیده زیرا که تشبه در تمام افلاک یکیست و متشبه به هم یکی این طور میگه میگه عقول یا عقل اگر متعدد باشن عقول اگر واحد باشد عقل هر چی دارن به فعل دارن قوه درشون نیست صرف فعلیت فلک امور بالقوه شو تبدیل به بالفعل میکنه حالا هر چی هست افاضه بالقوه حرکت بالقوه تشبه بالقوه هر چی رو میگید بالقوه دارد و بالفعل میکنه طلب میکند که قوه هایش فعل شوند پس او میخواهد در فعلیت به عقل یا عقول شباهت پیدا کنند در فعلیت فعلیت هر چیزی فعلیت مثلا افاضه میخواد شباهت به عقل پیدا کنید چون عقل افاضه رو بالفعل دارد این فلک هم میخواد افاضه های بالقوه رو بالفعل کند تا افاضه برای او به نحوی بالفعل باشد و از این طریق شباهت به عقل برسونه پس تمام تشبه به عقلش عبارت از به دست آوردن فعلیت میخواد شبیه عقل شود در فعلیت داشتن. عقل فعلیت رو از اول داره، این با حرکت میخواد فعلیت رو به دست بیاره، یا با بیانیه با تبدیل کردن قوه به فعلیت میخواد فعلیت رو به دست بیاره. پس کار فلک تحصیل تشبه، اون هم تشبه به عقل در فعلیتی که دارد، یعنی یک تشبه منظور است. همه عقول هم در فعلیت داشتن مشترک هست و فلک داره به این وجه اشتراکی عقول تشبه پیدا میکنه. وجه اشتراکی عقول هم یکی بیشتر نیست، پس فلک داره به یک چیز تشبه پیدا میکنه. بنابراین تشبهات مختلف نیست، تشبه واحد، متشبه به هم واحده. تشبه از همه عقول صادر می شود به عنوان تشبه به فعلیت، و مشبهون به هم فعلیت عقل است یا فعلیت عقول است. از تشبه متعدد نیست، متشبهون به هم متعدد نیست، یک تشبه است با یک متشبهون به. این حتی بخواه توجه میکنه، میگه کار ندارن به این چه عقل داریم یا عقول داریم، هرچی هست یکی باشه یا چند تا. اگر یکی باشن ممیزش و خصوصیتش فعلیت داشتن، اگر چند تا باشن ماول اشتراکشون فعلیت داشتن، و علی حال این صفت عقل فعلیت داشتنه. فلک میخواد در فعلیت داشتن شبیه عقل بشه، رضا قوه شهایی تبدیل به فعلیت میکنه تا فعلیت پیدا کنه و این فعلیت پیدا شده رو استمرار بده و از این جهت شبیه عقل بشه. پس تمام قرض او تشبه پیدا کردن در فعلی شدن است و این وقت مشترک با این عقوله. بنابراین اگر عقول متعدد داشته باشیم، همین یه وقت شبهشون منظور و مقصود فلکه. پس فلک یک تشبه منظورشه و یک متشبه بهتره. وقتی یک متشبه بهتره تعدد عقول ثابت میشه. نظر سخت بعدتر از الفاضل و شاره به این که تشبه فلک به عقل به این است که فلک یستخرج شمالات هلائقت طبه الالفه، طلب خروج میکند، طلب میکند خروج کمالاتی را که لایقه به خودش هست، طلب میکند خروج این کمالات را الالفه کما فلعقل، یعنی کما اینکه این فعلیت در عقل، همونطور که فعلیت در عقله او طلب میکند خروج به فعلیت را تا از این جهت شبیه عقل شده. و هازا یعنی فعلیت داشتن معنای مشترک بین عقول است، معنای مشترک بین عقول و اون مابل امتیازات عقول دخالتی در این فعلیت داشتن نداره، چون هیچ مابل امتیازی دخالت در مابل اشتراک نداره. مابل اشتراک عقول همون فعلیت داشتنشونه، یه امتیازایی هم با هم دارن، اون امتیازها در این مابل اشتراک دخالت نداره. پس آن چه منظور و مقصود فلک هست مابل اشتراکه، مابل امتیاز هم در مابل اشتراک دخالت نداره، مابل اشتراک واحده و اگر مابل امتیاز درش دخالت میکرد متعددش میکرد، اما مابل امتیاز درش دخالت نمیکنه متعددش نمیکنه. این مابل اشتراک همونطور که واحد بوده واحد میمونه، پس تشبه میشه واحد، متشبه هم میشه واحد، عامل تعدل هم که دخالت مابل امتیاز هست حاصل نیست. و لیسل ما بهی امتیاز و کل عقل عن آخر مدخلون که زالش، ما به امتیاز هر عقلی از دیگری مدخلیتی در این معنای مشترک ندارد تا بگویید این ما به امتیاز معنای مشترک رو متفاوت می کند. چون ما به امتیاز دخالت نداره، ما به اشتراک همونطور که واحد است واحد می ماند. وقتی واحد ماند تشبه می شه واحد، و تشبه ده هم باید واحد باشه. فاذن یعنی حالا که تشبه واحده، المتشبه به شیء واحد، متشبه ده هم شیء واحد میشه.